بحثمون راجع به بازار اسلامی است. از نگاه آقا امام رضا علیه السلام، بخشی از سخنان آیه استاد رحیم پور از قدیر رو بشنویم. انشاءالله برمیگردیم بحث رو ادامه خواهیم داد.
قال عن نور مبین نور خیر المرسلین نور امن و سلام
اقتصاد اسلامی یا بازار اسلامی عبارت است از یک بازار عقلانی تجربی به علاوه اخلاق و حقوق، به علاوه انسانشناسی توحیدی، نه انسانشناسی مادی و ماتریالیستی. تعریفش از سود و ضرر تعریف مادی هست، اما فقط به تعریف مادی منحصر نمیشه. رقابت درش هست، اما رقابت به علاوه اخلاق و برادری. تو بازار اسلامی خریدار و فروشنده و شرکت‌هایی که با هم رقابت می‌کنند و فروشندگانی که رقابت می‌کنند تکالب با هم ندارن، رقابت دارن. حتی تبلیغات اسلامی معنا داره و متفاوت با تبلیغ غیر اسلامی که نوعی کلاهبرداری، دروغگویی برای جیب خالی کردن، شستشوی مغزی، ایجاد مصرف کاذب، میل به مصرف کاذب، مبارزه با فرهنگ الگوی مصرف صحیح، ترویج اسراف و تبذیر، همه اینا توی تبلیغات غیر اسلامی هست، تو تبلیغات اسلامی نوع دیگرشه. و الا ما تو بازار اسلامی هم تبلیغات داریم، رقابت داریم، محاسبه، چرتک اندازی، عقلانیت، تجربه، اینا خیلی مهمه. تا جایی که اقتصاد علمی است اسلامی است، یعنی تا جایی که عقل و محاسبه و تجربه است، چه شرق و غرب عالم هر کس نظریه‌ای در اقتصاد داده، این نظریه میتونه مشروع تلقی بشه. یعنی یک متفکر مسلمان، اقتصاددان مسلمان، نظریه پرداز بازار با تفکر اسلامی، دیدگاه‌های متفکران غیر مسلمان رو هم بررسی میکنه. اون چه که بر اساس عقل و تجربه است منافات با اخلاق و توحید نداره، واقعا دلیل و برهان داره، اونا اسلامی و غیر اسلامی نداره، یعنی اسلام امضا و تایید کرده و میکنه. ولو یک اقتصاددان غیر مسلمان، مارکسیست، لیبرالیست، بیدین گفته باشه، همونطور که اگر یک بیدینی گفت دو دو تا چارتا، ما نمیگیم چون تو لامذهبی دو دو تا چارتا یک گزاره غیر اسلامیست. اینجا اون جاییست که در روایات ما فرمودن که انظر الی ما قیل ولا تنظر الی من قال، نگاه نکن کی میگه، نگاه کن چی میگه. هر کس در حوزه علم نظریه ای داد، اگر این نظریه با عقل و نقل اسلامی با تجربه سازگار است، در جهت تأمین اهداف و مطالبات اسلامی است، اون گزاره اسلامی است، ولو گزاره پرداز و نظریه پردازش مسلمان نبوده باشد. چنان که اگر یک نظریه پرداز ظاهرا مسلمان یک گزاره و نظریه ای داد در هر یک از رشته های علوم، علوم طبیعی، علوم انسانی، که این گزاره غلط بود، با عقل، با نقل قطعی، با وحی اینا تعارض داره، او غیر علمی است و غیر اسلامی است ولو گویندش مسلمان بوده باشه. پس تعصبی از این جهت ما نداریم که بگیم آقا بازار اسلامی، اقتصاد اسلامی با غیر اسلامی به شناسنامه گوینده یا به تابعیت یک کشور مربوطه. چنان که همین الان در بازار و اقتصاد دولتی و خصوصی ما احکام و روال‌های خلاف شرع وجود داره، احکام و روال‌های مشروع هم وجود داره، قوانینی وجود داره که کاملا خلاف شرعه ولی میگن مضطرم و دارن عمل میکنن، که من فکر میکنم در بسیاری از موارد اضطرارم نیست، واقعا تنبلیست، اضطرار نیست. یه مواردی داره طبق اسلام عمل میشه. چنانچه در خارج کشور ما، کشورهایی که مسلمان حساب نمیشن، در بعضی از مسائل بانکی و مالیاتی و قوانین بازارشون قوانین اسلامی در مواردی رعایت میشه، یعنی قوانینی که با اسلام سازگاره ولی خودشون مسلمان نیستن. پس ما اینجا تعصب سر شهروندی و شناسنامه و حرفا نداریم، سر قانون داریم که آیا یک ضوابط و قوانینی که در بازار حاکمه، اخلاقی که در بازار حاکمه، نظام حقوقی متقابل، نوع انسان شناسی، اینا چقدر با کتاب و سنت و با عقلانیت تطبیق میکند و چقدر نمیکند. اینا ملاک اسلامی و غیر اسلامی بودنه و ما داریم تو حوزه نظر صحبت میکنیم. ممکنه مسئولین عملی بگن آقا یه جایی ما میدونیم این اسلامیه نمیتونیم عمل کنیم، یه جایی هم میدونیم غیر اسلامیه نمیتونیم ترکش کنیم. او رو باید جداگانه مسئولین رو استیضاح علمی کرد که واقعا اضطرار است یا تنبلی است، به قدر کافی تحقیق میکنید یا به ترجمه و تقلید اکتفا کردید؟ چرا این کرسی های نظریه پردازی و مناظره و نقدی که رهبری سالهاست هی میگن در مورد بانک، نظام بانکی، در مورد نظام مالیاتی، در مورد نظام واردات و صادرات، چه مسائل نظری و حقوقی اخلاقیش، چه مسائل تجربی عینی و اجراییش، چرا برگزار نمیشه؟ خب برگزار کنید. همه مسئولین عملی و همینطور حوزه و دانشگاه، دانشکده های اقتصاد ما، فقها و حوزه هایی که در باب مسائل فقه اقتصادی و مکاسب و اینا بحث میکنن، خب بیان راجع به این مسائل مستحدثه بحث کنن. ما دیگه نباید تو دهه چهارم باز یه جوری بحث فقهی و حقوقی و اقتصادی بکنیم که انگار قبل از انقلابه، که یه متفکری خب توی مسجدی هم پیدا میکرد حرف همین حرفا رو میزد، بهتر از اینم حرف میزد. همین مطهری، بهشتی، کی اینها قبل انقلاب یه مسجد یک گوشه پیدا میکردن با 20-30 تا مخاطب، از این حرفایی که ما داریم میزنیم راجع به بازار اسلامی اقتصاد اسلامی خیلی قشنگتر دقیقتر حرف زدن. دیگه ما تو دهه چهارم حکومت که باز نباید همونا رو بیام تکرار کنیم، که ما در باب هم مفهوم شناسی تئوریک بازار اسلامی، دانشکده های اقتصاد ما و حوزه های ما باید و هم و در مقام نظر و مدیران و مسئولان ما در مقام عمل پاسخگو باشن که آقا الگوی مصرف در جامعه ما چه اشکالاتی داره. 20 سال پیش رهبری بحث انضباط وجدان کاری و انضباط کاری رو مطرح کرد. کو عواقبش، کو لوازمش، کو تصمیم گیری های بر این مبنا، چند تا قانون نوشته شد، چند تا مدیریت که آقا بازار ما تولید کننده و توزیع کننده باید تابع قوانین باشن، وجدان کاری تقویت بشه، سرهم بندی و بساز بفروشی همه کارا پیش نره. ادارات ما چه مسئولیتی دارن؟ قوانین ما کجاهاش باید اصلاح بشه تا بازار اسلامی تر و انسانی تر بشود؟ حوزه ما، دانشگاه ما، تقسیم کار بین اینا بسیار مسئله مهمی است. و الا تا وقتی که اقتصاد علمی است، یعنی ریاضیات، تجربه است، استدلال عقلی است، اسلامی است، ولو شرق و غرب عالم هم گفته باشه، ما با کسی دعوا نداریم. مگه ما گفتیم هر چه تو اقتصاد میگیم با لیبرالیستا و کمونیستا 100% باید تناقض داشته باشه؟ یه جایی هم مشترکه، اون جایی که عقلانی است، اون جایی که تجربی است، اون جاهایی که با ارزش‌های اسلامی سازگاره ولو یه بیدین هم گفته، ولی با احکام اسلام هم سازگاره. از کجا به بعد اقتصاد بازار اسلامی با غیر اسلامی فرق پیدا میکنه؟ از جایی که دیگه صحبت ریاضیات و برهان و عقل و اینا نیست، صحبت مکتب‌های مادی، ایدئولوژی‌های ماتریالیستی و سکولار و محاسبات غلطه. از اینجا به بعد که اسلامی و غیر اسلامی معنا پیدا میکنه. هدف مادی تعریف کنی یا هدف الهی تعریف کنی، روش الهی یا روش مادی، روش درست یا غلط، پیشفرض‌های مادی یا پیشفرض‌های غلط یا پیشفرض‌های معقول و مشروع، روش‌های نامشروع و غلط و مادی یا روش‌های مشروع، از اینجا هاست که تفاوت پیدا می‌کنه. تعریف انسان یک تعریف مادی است به عنوان انسان اقتصادی که پیشفرض و نقطه شروع همه علوم و مکاتب اقتصادی است. در اختلاف از اینجا شروع میشه. اصلا شما بازار اسلامی رو بذار کنار، آقا تفاوت اقتصاد افلاطونی و ارسطویی تو خود یونان 2000 سال پیش با هم سر چی بوده؟ فرق مرکانتیلیست ها و فیزیوکرات ها سر چی بوده؟ کلاسیک های قدیم و کلاسیک های جدید در خود غرب سر چی دعوا داشتن؟ کلاسیک های خوشبین، کلاسیک های بدبین چرا دو تا مکتب شدن؟ چرا علیه هم نظریه پردازی کردن؟ همشون هم ادعای عقلانیت و علمی بودن داشتن. اختلاف امثال ریکاردو با استوارت میل در اقتصاد غربی، اقتصاد سکولار غربی چیست؟ اقتصاد آلمانی فرقش با سوسیالیست های غیر کمونیست، با مارکسیست ها، با کاپیتالیست ها چی بود؟ خب اونجا هم خودشون یه عالم اختلاف دارن سر تعریف بازار، سر تعریف اقتصاد، تعریف عقلانیت اقتصادی. لیبرال ها یه چیزی میگن، کینزی ها یه چیزی میگن، نهادگراها یه چیزی میگن، در خود غرب چرا این همه مکتب های متعارض در تعریف بازار و اقتصاد وجود داره؟ همشون هم مادی هم، هیچ کدوم هم همدیگر رو علمی نمیدونن، میگن ای به اون میگه تو نامعقولی، میگه تو نامعقولی، برای که یه جاهایی بر سر مباحث عقلی و تجربی با هم اختلاف دارن، یه جاهایی هم بر سر مکتب حقوقی و اخلاقی، یعنی تعریف اخلاق اقتصادی و تعریف حقوق اقتصادی، یا در تعریف انسان اقتصادی، انسانی که موضوع علم اقتصاده، انسانی که تو بازار تبدیل میشه به خریدار یا فروشنده. خب ما هم که از بازار اسلامی سخن میگیم بیش از اینا حرفی نزدیم. ما هم میگیم آقا در تعریف انسان اقتصادی تعریف میتونه مادی باشه یا الهی، الهیش هم دینیش هم میتونه اسلامی باشد یا غیر اسلامی، مادیش هم ده ها مکتبه. چرا تا نوبت به پسوند اسلامی برای اقتصاد و بازار میرسه شاخ در میارین از تعجب؟ اقتصاد اسلامی همان اقتصاد علمی عقلانی تجربی است به علاوه اخلاق و عدالت. اقتصاد اسلامی منهای اخلاق و عدالت میشه، هم بازم اقتصاد علمی هست، متا علمیه در جهت غیر اخلاقی و غیر توحیدی. این صورت مسئله باید روشن بشه. روایاتی رو که عرض میکنیم، بازار اسلامی عقلانیت، علم محوری، حتی عرض کردم سود طلبی به نحو اخلاقی، حتی تبلیغ، حتی رقابت سالم هست، دعوت به زندگی و دعوت به تجارت هست.
خب حاجی پوریا، ما راجع به تراز بازار اسلامی از نگاه آقا علی ابن موسر رضا بحث رو شروع کردیم. نکات بسیار خوبی اشاره فرمودید. بحث اعتماد در بازار و اخلاق واقعا ویژگی هایی است که باید روز به روز تقویت بشه. به نظر شما باز هم ویژگی های دیگری برای این بازار شما سراغ دارید یا نه؟
ببینید، حضرت رضا علیه السلام در این حدیثی می‌فرمان که از قول آبا و اجدادشون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که کسی که غش بکند، غش با مسلمین داشته باشه،
بله،
حتی در بحث‌های مشورتی، حالا خرید و فروش و اقتصادی که جای خودشو داره، می‌فرمان که من از او بیزارم. پیامبر اکرم فرمودن لیس من نامن غش مسلمن او دار رهو او ما کره، از ما نیست کسی که غل و غش در معامله با مسلمانی داشته باشه، یا به او ضرر بزنه یا به او مکروهیله بکنه و خود او نیرنگ. خب اینو به عنوان یکی از خصوصیات برجسته در بازار اسلامی باید بهش نگاه کرد. بازاری که غش در او ممنوع است و خیلی جای تأسف داره که تو بازار ما غش مرسوم و متداول باشه. فکر میکنه این زیرکی است که به یک مشتری جنس مغشوش بفروشن. خب میره خونه، آخرش که میفهمه، بعد که فهمید آره دیگه به این بازار اعتماد میکنه، به اون فروشنده، به اون فروشگاه. گران فروشی، احتکار، به نوعی موقع خرید تحقیر یک جنس و موقع فروش هی تمجید بیجا و تبلیغ بیجای از او که باعث بشه کسی ترغیب بشه به اینکه جنسی که دستشه با قیمت خیلی ارزان بفروشه تا اون وسط دلال سود بکنه، یا کسی که میخواد جنسی رو بخره به خاطر تشویق ها و به خاطر تبلیغ های خیلی گزافه
گویانه،
بله، هی باورش بشه که نه باید واقعا اینو بخره، یک حس کاذبی براش پیش بیارن. خب آیا واقعا این بازار اسلامی است؟ واقعا با روح اسلامی در تضاد و تنافی نیست؟ این همه صفا و صداقت و صمیمیت از مسلمان خواسته شده، آیا واقعا اینا با این روحیه اسلامی واقعا جور در میاد اون چی که ما میبینیم یا نه. در روایات داره از حضرات ائمه علیهم السلام به این که بحث ادای امانت و صدق حدیث، راستگویی در گفتار و ادای امانت، بهترین شاخصه و ملاک برای تشخیص افراد سالم است. از امام رضا علیه السلام ایشون از پدرانشون نقل میکنن، از اینکه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که حضرت فرمودن به زیاد نماز خوندن و روزه گرفتن و زیاد حج رفتن کسی نگاه نکنید برای قضاوت راجع به شخصیت او، ولکن انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانه، بلکه بنگرید که چقدر راستگوست و چقدر امانت داره. از رو اینا میشه فهمید چطور آدمی. یا در روایت دیگه ای هستش از امام رضا علیه السلام که ایشون از پدرانشون از پیامبر اکرم همینطور با این سندا نقل میکنن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن آمرکم بالورع و الاجتهاد، به شما دستور میدم به ورع. ورع یعنی اجتناب از حرام بر همه اساس، و اجتهاد یعنی تلاش پیگیر و مستمر برای کار صحیح، و اداء الامانه و امانت داری. گاهی اوقات این سمت و پستی که به ما داده شده در یک تشکیلاتی، در یک سازمان و ارگان و نهادی، این امانته و ما باید ببینیم تو اون امانت چطور برخورد میکنیم. آیا خیانت میکنیم در این امانت؟ که انواع اقسام روش های خیانتی قابل پیشبینی و قابل تصور هست. گاهی اوقات خیانت در امانت به اینه که ما افراد ناشایست رو و ناصالح رو بر سر کاری بگماریم که لیاقت اون کار رو نداره، و افراد صالح و شایسته رو به صرف اینکه با تز ما، با فکر ما، با سلیقه ما، اصلا با دل ما خوشمون نیومده مثلا، بذاریمشون کنار و از اونها استفاده نکنیم، که این یه نوع خیانت محسوب میشه. و بعد فرمودن و صدق الحدیث، دستورتون میدن به راستگویی. باید مسلمان راست گفتار باشه، معنی نداره مسلمان دروغگو. چرا باید تو بازار ما اینقدر دروغ باشه که طرف مجبور بشه با قسم و آیه جنسشو بفروشه و دیگران بازم باور نکنن؟ تو میان بیرون میگن دروغگو پدر سوخته مثلا، یه همچه حرفی. چرا باید یه همچه فضای حاکم باشه؟ چرا نتونیم راستگویی رو به عنوان یک فرهنگ غالب در جامعه قرار بدیم؟ تو بازار اگه صداقت در گفتار باشه، صداقت در رفتار و عمل باشه، پاک دستی در جامعه رواج و توسعه پیدا میکنه. خب پس اینها سفارشات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست و البته ادامه داره. این بیان امام رضا علیه السلام و نقلی که حضرت میفرمان این بهترین دلیل بر این قضیه است. و من یک بعد دیگه از رفتارهای امام رضا علیه السلام خدمت شما عرض بکنم، در بعد اسراف گریزی و مواجهه با افراد مصرف. خب می‌دونیم امام رضا علیه السلام خیلی جدی بودن، در عین جود و کرمی که داشتن و کیسه های کرم حضرت مشهور بود، درهم و دناری رو که حضرت میدادن به این یکی و یکی، واقعا مشهور بود این کرم امام رضا علیه السلام، اما جلو اسراف رو به شدت میگرفتن. در این که سفره‌ای مینداختن که افراد تو اون سفره متنعم باشن، تبعیض رو تو اون سفره نمیپذیرفتن و بر نمیتافتن.
بله،
یه زمانی که ولایت عهدی به حضرت تحمیل شد و مثلا به حسب ظاهر ولی عهد بودن، این کارگزاران و خدمتگزاران اومدن سفره حضرت رو از خدم و حشم جدا بکنن. آقا فهموندن چرا جدا میکنید؟ گفتن آقا این رسمه. آقا فهموندن بی خود رسمه، همون پدر مادرمون آدم و حواس، کرم پیشگاه خدا و از کرامت در پیشگاه خدا هم که به تقواست، چرا باید سریع سفره ننشینیم؟ همین یک جمله اگر عمل بشود تو این ادارات و سازمانهای دولتی، معمولا تو اون ارگانها و چیزهای خصوصی من کار ندارم،
بله،
تو همین دولتی ها که آقا کارمندان، اون کسانی که میخوان غذای بخورن یا استفاده بکنن، همشون با هم دیگه متنعم باشن، همشون با هم دیگه تو یک ساعت عین هم ببینند که مسئولشون و رئیسشون و بالا دستشون هم مثل اونهاست، سر همون سفره میشینه و اینقدر هی جدا جدا نخون برای خودش. بسیاری از این توهمات، بسیاری از این ذهنیت ها، بسیاری از اون رانت ها و خلاف هایی که پیش میاد جلوگیری گرفته میشه ازش. اینکه امام رضا این کار رو انجام دادن، جلوگیری میشود ازش. اینکه امام رضا علیه السلام این کار رو و این رفتار رو از خودشون نشون دادن، یک درس عملی است که آقا اگر میخواید به جایی برسید، شما باید توی به اصطلاح نوع رفتارهای خودتون به مردم بفهمانید پاک دستی و صداقت و صمیمیت خودتون رو و تواضع خودتون رو به اونها. یه بخشش هم همینه، سفره یکسان بندازید، هم سفره احسان داشته باشید، هم تو سفره یکسان بنشینید، تفاوت‌ها و تمایزها و تشخص‌ها به این نیست که ما یه سفره جداگانه داشته باشیم و ویژه برای مثلا فلان لایه‌های از مدیریت و حکومت و برای بقیه جور دیگه، نه، واقعا همه بشینن استفاده بکنن همزمان و این تفاوت و تبعیض‌ها برکنار بشه، به تواضع و فروتنی در بین حکام و بزرگان حاکم بشه. این چیز بسیار زیبایی است و اعتنای امام رضا علیه السلام و ائمه اطهار علیهم السلام به بحث حلال، کسب حلال و اجتناب از حرام، این چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشه.
بله.
که چطور حضرات اصرار داشتن بر حلال خاری و اینکه حرام در جامعه منکوب بشه به عنوان یک عیب و ننگ به اون نگاه بشود، به عنوان یک مسئله منفی به اون نگاه بشود و هیچ وقت قبح خودش رو از دست نده. و از اینقدر هی اصرار رو کلید واژه فلان کار حلال است، فلان کار حرام است، فلان چیز حرام است، مینیم از اهل بیت شنیده میشه. چرا؟ چون میخوان اون مرزها و حدود الهی بمونه و ثابت باشه و مردم اون مقدار که لازم هست بهشون توجه داشته باشن.
انشاءالله. خیلی متشکر از توضیحات شما آقای پویا، برای حضرت عالی آرزوی توفیق و سلامتی داریم.
خواهش میکنم، ارادتمند شما.
خب دوستان عزیز شنونده، با برنامه اقتصاد رضوی همچنان در خدمتون هستیم. در شب اول ربیع راجع به اقتصاد اسلامی و امام رضا علیه السلام مباحث خوبی داشتیم و بازار اسلامی از نگاه آقا امام رضا رو مورد بررسی قرار دادیم. ارتباطمون برقرار هست با حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسدالله طاهر رضی که امیدواریم راجع به اقتصاد فردی آقا امام رضا علیه السلام با ایشون به گفتگو بپردازیم. آقای دکتر طاهر رضی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. جناب آقای کوشکی عزیز، من هم خدمت شما و مهمان ارجمند سلام و وقت بخیر عرض میکنم و خدا قوت میگم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای طاهر رضی، به هر حال خود آقا امام رضا علیه السلام یک الگوی مناسبی برای خانواده ها و کسانی است که به دنبال اقتصاد اسلامی میگردند. از نظر فردی ایشون چه اختصاصاتی از بعد اقتصادی داشتن؟
خدمت شما و جناب آقای کوشکی شنوندگان عزیز عرض میکنم، ما امروز اگر بخوایم اسلام رو در ابعاد مختلفش و به طور جامع و آنچنان که بوده بشناسیم، بهترین راه توجه به سیره عملی اهل بیت علیهم السلام در برخورد با این مقوله است.
بله.
یعنی بهترین منابع شناخت و جایگاه اقتصاد در اسلام همین رفتار عملی وجود نبی مکرم اسلام و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین هستش، که در از جمله اینها امام رضا علیه السلام هست که خوشبختانه پژوهش‌های زیادی هم انجام گرفته و در دسترس ما هستش. این یه نکته. ما از مجموعه رفتار اقتصادی امام رضا این رو به دست میاریم که در منظر حضرت اقتصاد طریقیت داره نه موضوعیت. یعنی اقتصاد هرگز خودش به تنهایی یک هدف برای فعل انسان نیستش، بلکه اقتصاد از اون جهت اهمیت داره و مهم هست، چون وسیله‌ای هست، پله‌ای هستش که یک انسان پاش رو رو اون میگذاره و به مراتب عالی هدف از خلقت انسان نایل میشه. از این جهت بنابراین باید عنایت داشته باشیم، برخلاف بعضی از سیره‌ها و رفتارها و یا بعضی از مکتب‌ها که اقتصاد رو هدف مطلق یا هدف غایی بیان میکنند، از دیدگاه اهل بیت و به ویژه امام رضا علیه السلام اقتصاد بیش از طریقیت هیچ موضوعیتی نداره و نباید بیش از اون به اون پرداخت. لذا امام رضا علیه السلام وقتی که اقتصاد رو طریقیت میبینن، در فرمایشی دارن تا آنجا که به مروتتان لطمه‌ای وارد نسازد و به اسراف نینجامد، از خواستنی های این دنیا برای خود بهره بگیرید. این توصیه‌ای هستش که امام رضا علیه السلام میفرما که نعمت‌هایی که در دنیا خداوند خلق کرده اگر فضائل اخلاقی شما رو تحت شعاع قرار نده.
بله.
اسراف فضیلت شما رو تبدیل به رذیله میکنه، و یا اینکه در یک جای دیگه مروتتون صدمه نبونه، اون جوانمردی شما رو صدمه نزنه به خاطر تنگ نظری هایی که میکنید، میگه اگر این دو فضائل اخلاقی شما رو از بین نبره هیچ اشکالی نداره، آنچه که نعمت ها روی زمین هست استفاده کنید. لذا در رفتار شخصی امام رضا علیه السلام اونهایی که مستند کار کردن مصادیق متعددی بیان میکنن. مثلا یکی از محورها سفره‌داری حضرت امام رضا علیه السلام بود، که البته در اجداد بزرگوارشون هم همین رو میبینیم، همون جطعمون طعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، همین رو در مورد امام رضا علیه السلام میبینیم. احمد ابن محمد برقی
بله.
که پدرش معمر ابن خلاط هستش، میگه هر موقعی که امام رضا علیه السلام غذای میل میفرمودن، یک کاسه بزرگی هم در نزدیکی سفره خودشون میذاشتن و از هر طعامی که در سفره بود از بهترین جاهای اون غذا مقداری برمیداشت و توی اون کاسه میذاشت، بعد میفرمود که این رو ببرید و بین مساکین تقسیم کنید. حالا اونهایی که بر سر سفره حضرت حضور داشتن، خب از این خوان کرم رضوی بهره‌مند بودن. حتی اونهایی که حاضر نبودن به این طریق حضرت عنایت میکردن و اونها رو مورد تفکر قرار میدادن. خب یا مثلا محور دیگه ای که امام رضا علیه السلام بر روی اون تاکید میکنه بحث ولیمه هستش. ایشون سفره انداختن رو به هر بهانه‌ای در واقع ترویج میکنه، از جمله اونها در مراسم های ازدواج و عروسی هستش که متعارف از ولیمه ای رو به پا میکنن. ایشون میفرماید ولیمه و گستردن سفره و قضا دادن به دیگران در هنگام مراسم ازدواج و عروسی از شیوه های مطلوب و پسندیده و نشانه کرامت و بزرگی هستش، بزرگواری هستش. خب ببینید، این هم یکی از ویژگی های اقتصاد شخصی امام رضا علیه السلام هست. و یه نکته دیگری رو که خیلی هم به نظرم مهم هستش و اونم این هستش که ما مسلمان ها در برخورد با مقوله اقتصاد نباید افراط و تفرید داشته باشیم. درسته از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام اقتصاد طریقیت داره نه موضوعیت، ولیکن همین موضوع موضوع خیلی مهمی هستش که عزت انسان رو به چالش میتونه بکشه. لذا در سیره شخصی و سیره اقتصاد شخصی امام رضا علیه السلام یه محوری که محققین روش تاکید کردن، اون محور مراقبت از اموال هستش.
بله.
امام رضا علیه السلام میفرماید که مراقبت شخص نسبت به مال و دارایی، رسیدگی به وسیله سواری و خوشرفتاری با زیر دستان از جوان مردی است. یعنی به این معنا نیستش که حالا اگر امکاناتی به دستت میاد اون رو بدون اینکه برنامه ریزی اقتصادی داشته باشی، آینده نگری داشته باشی، اهم و مهم بکنی، بیای به هر جوری که دلت میخواد یا خودت از بین ببری یا اجازه بدی کسانی بیان و اون رو از بین ببرن. نه، میگه اگر امکانات اقتصادی در اختیارت هستش اونها رو باید حواست باشه که یک مدیریت خوبی در موردشون اعمال کنی. حالا در اقتصاد شخصی حضرت این رو گفتن، در اقتصاد خانوادگی هم که به هر حال امام رضا علیه السلام به عنوان پدر خانواده هم یک رفتار اقتصادی دارن، ایشون توصیه هایی دارن
بله
و سیرشون هم همین